بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدمتي برادران و سروران ارجمند، خیر مقدم عرض می کنم از اینکه دعوت برادران و همکارانشون رو پذیرفتند و این اجتماع را تشکیل دادند. سپاسگزارم. امیدوارم که با نیت خیری که سروران دارند و تلاش پیگیری که بعداً خواهند داشت به اهداف بلندی دست پیدا کنیم که تا به حال نتونستیم به اونها نائل بشیم. مطالبی که لازم بود به عرض برادران عزیز برسه تا حدودی بیان شد. من دیگه نمیخوام وقت شما را صرف گزارش کارها و اینها بکنم. البته گفتنی زیاده، ولی اون چه ضرورت داشت کمابیش بیان شد. من یه نکته میخوام تکیه بکنم که این تشکل میتونه مقدمه ای برای یک یا چند کار عظیم باشه. اگر ما دقت بکنیم، خوده با دید طلبگی نگاه بکنیم و از باب این که مقدمه واجب هم یک نه وجوبی داره و اینها، وقتی اون دیدیم که اون تکلیف واجب است و این هم یک مقدمه است برای رسیدن به اون واجب، این هم یک نه وجوبی، حالا وجوب شرعی نه وجوب عقلی، وجوب اصلی نه وجوب مقدمی، و به هر حال مطلوبیتی خواهد داشت. اون نکته ای که میخواستم روش تأکید کنم و چون در کلامات سایر بزرگان نبود، بنده اونا بیشتر توجه میدم بهش، وظیفه سنگینی است که ما در این عصر داریم و با دست خالی یا کار فردی نمیتونیم اون وظیفه را انجام بدیم. خب طبیعی است که شأن روحانی، تبیین معارف دینی و دفاع از مواضع اسلامه. خب این یک وظیفه ثابت همیشگی ما بوده و هست و خواهد بود، ولی با توجه به شرایط خاصی که در این دهه دوم انقلاب به خصوص پدید آمده و هشدارهای مکرر و کوبنده و تکان دهنده مقام معظم رهبری ناظر به اونهاست، ما باید بیشتر احساس مسئولیت کنیم و البته می کنیم و می دونیم که شما هم همه این احساس دارید، منتها برای عمل کردنش و به اجرا در آوردنش مشکل داریم. من فکر می کنم اگر این تشکل پا بگیره و سیر تکاملی خودش را طی کنه، راه بسیار خوبی خواهد شد برای انجام اون مسئولیت و اون مبارزه با تهاجم فرهنگی است. خب این کلمه ایست از بس گفته شده دیگه، کاملا عادی شده برای ما، تهاجم فرهنگی، تهاجم فرهنگی. بعضی هم با نیشخند میگن چه تهاجمی، اینا توهم توطئه هست، از توهمات هست، و انواع قضاوت هایی که راجع به این مسئله میشه. ولی ملاحظه میفرمایید با اینکه چندین سال از آغاز هشدار مقام معظم رهبری نسبت به این مسئله میگذره، هنوز هم با همون حدت و با همون حرارت و شاید با حدت و حرارت بیشتری در مواقع لازم مورد تأکید ایشون واقع میشه که این مسئولیت بزرگی است به عهده دین باوران و دین شناسان که جلو هجوم فرهنگی الحادی و التقاطی را بگیرند و اسلام ناب را برای مردم بیان کنند. این کار بخواد انجام بگیره احتیاج به ابزارهای زیادی داره و قطعا از عهده یک یا چند نفر بر نمیاد و احتیاج به یک گروه متشکل یا به یک تعبیر به یک شبکه فرهنگی داره. حقیقتش اینه که ما در حوزه عادت نکردیم به اینکه یه همچون تشکلهایی با اهداف فرهنگی برای فعالیت‌های دراز مدت داشته باشیم. اگرم هست بنده خبر ندارم، ولی فکر نمی کنم وجود داشته باشه. چرا یادم اومد یک تشکلی از فارغ التحصیلان مدرسه منتظریه است که بعد از انقلاب تشکیل شده و جلسات ماهانه ای گویا دارند و برکاتی هم داره اون جلسات، ولی اون هم اساساً برای یک هدف فرهنگی خالص تشکیل نشده. یکی از اهداف شما اهداف فرهنگی است، ولی به هر حال لااقل دوم نداشت. به نظر بنده اگر آقایون به این نکته توجه بکنند که انجام این مسئولیت بزرگ که هر قد درباره اهمیتش فکر کنیم به نظر بنده کمه، تکلیفی است بسیار سنگین، یعنی حفظ میراث همه انبیا و اولیا در مقابل یک خطر عظیمی است که این میراثی که طی هزاران سال فراهم شده و به دست ملت ما سپرده شده در معرض برباد رفتن، و این تعبیری است که من آگاهانه و حساب شده عرض می‌کنم. و کسی که میتونه در مقابل این طوفان کوبنده و شکننده مقاومت کنه و این بار را به دوش بگیره و این مسئولیت را عهده‌دار بشه، امثال شما هستید. حالا نمیگم منحصراً فقط در عده‌ای که در این مجلس حضور داره، و جایی که میتواند یک جمع متشکلی را با شناخت متقابل و اعتماد متقابل نسبت به همدیگه فراهم بکنه، من خیال نمی کنم جایی بهتر از اینجا وجود داشته باشه. فارغ التحصیلان اینجا به حمد الله همشون، شاید اگه استثناء داشته باشه بسیار نادر، افرادی هستن که شناخت صحیح از اسلام و مبانی اسلام دارن، نسبت به ارزش‌های اسلامی و انقلابی تعهد دارن، نسبت به نظام اسلامی خودشون را متعهد و مسئول می‌دونن، برای حفظ دستاوردهای انقلاب دل می‌سوزونن و هر کدامشون در هر جایی واقع شدند خیلی بیش از افراد عادی، یعنی افرادی که امثال و نظائرشون در حوزه تحصیل می‌کردند با روش‌های سنتی و برنامه‌های عادی، خیلی بیشتر اینها مؤثر هستند. خب خود شما بهتر می‌دونید. چنین افرادی اگر با هم پیوند بخورند و همکاری داشته باشند، تأثیرشون در جامعه خیلی بیشتر خواهد شد. خیال میکنم اگه ما اینجور تعبیر کنیم که هر دو نفری که با هم نزدیک بشند تأثیرشون به توان دو میشه و بعد هر تعدادی که برش افزوده بشه به همین نسبت برکاتش افزوده میشه، خیلی تعبیر بی جایی نباشه اگه درست حساب بکنیم و نتایجش رو تا گاو و ماهی دنبال کنیم. اینجور نیست که جمع شدن ما و همکاری کردنمون نتیجهش حاصل جمع عادی دوتا عدد باشه، اینجوری نیست. تأثیرش با تصاعد هندسی افزوده میشه. خیلی تأثیر جمع در تحقق اهداف بیش از اون محاسباتی است که ما روی مجموع تأثیرات فردی انجام میدیم. و میبینید که در دنیا، حالا همین امروز که در گوشه و کنار شما دنیا نگاه بکنید، هر جا یک فعالیتی به ثمر رسیده و پیشرفت کرده مال این بوده که افرادی انسجام بیشتر پیدا کردن، کارهاشون برنامه ریزی شده بوده، سازماندهی شده، هدفدار بوده، با نقشه بوده، با همکاری جدی بوده. کارهای پراکنده هیچ وقت نتایج مطلوب و صحیحی را نمیتونه به بار بیاره. ما وظیفه بسیار سنگینی در مقابل یک انبوه دشمنان جهانی داریم. اگر بگیم غیر از یک جمع کوچکی، اقلیت محدودی که طرفدار اسلام ناب هستند، تمام جهان علیه ما هستند، خیلی گزاف نگفتیم. شرایط خوبی را نمیگذرونیم، شرایط بسیار دردناکه و تکالیف ما را بسیار سنگین میکنه، اهم از کسانی که از روی سوء نیت و دشمنی با اسلام و انقلاب تلاش میکنن، یا کسانی که از روی غفلت، نادانی، کم تجربگی و نظائر این عوامل باعث میشن که این شرایط نامطلوب به وجود بیاد. به هر حال هرچه باشه در تعیین تکلیف برای ما تأثیری نداره. ما یک تکلیف بسیار عظیمی را در پیش روی خودمون میبینیم که بر دوشمون سنگینی میکنه و باید با تمام جدیت و با اخلاص این تکلیف را انجام بدیم. دنبال ابزارش میگردیم. بنده خیال میکنم یکی از بهترین ابزارها، اگر نگم بهترینشون، این است که ما یک جمع متشکل هم هدف داشته باشیم، مثل جمعی که از شما ساخته است. اگر همت کنید و نیرو بگذارید، وقت بگذارید، سرمایه گذاری کنید، میتونید چنین جمع متشکلی را به وجود بیارید که خدا با شما خواهد بود و برکات زیادی بر کارتون مترتب خواهد شد. یکی از جاهایی که من استیناس میکنم از قرآن کریم که مسئله جمع غیر از افراد است در تأثیر. قرآن میفرماید ان یکن منکم فئتن، یا میفرماید کم من فئتن قلیلتن غلبت فئتن کثیرتن. نمی فرماید کم من رجلن یا کم من شخصن. اگر می فرمود چه بسا انسانهایی که، چه بسا افرادی که در اثر صبر و استقامت و تفقه و همون شرایطی که قرآن میگه به پیروزی رسیدن، اگه بنا بود کار فردی اون نتایج رو داشته باشه، قاعدتا اینجوری باید گفته بشه. اما قرآن هیچ وقت در مسائل اجتماعی اینجور مطرح نکرد. در یک مورد داریم که ابراهیم کان امتن قانتن لله، که البته معمولا میگن یعنی ابراهیم یه امتی بود، قرآن اینجوری میگه. بنده فکر میکنم اونجا امت یعنی امام، ولی به هر حال اگر باشه که روی یک فردی به عنوان یک کار عظیمی تکیه کرده، همون آیه است. و الا در مسائل اجتماعی اون واحدی را که قرآن معرفی می‌فرماید فئه است. فئه و فئات ما داریم. باید یه دسته‌ای باشن تا این منشأ اثری بشه. یک گروهی متشکلی باید باشه. فرد فرد تنها نمیتونن اثر اجتماعی داشته باشن. بسیار اثر ضعیفی خواهد. اگر به صورت فئه در آمد، اگر تراکم پیدا کرد، تأثیر متقابل روی هم گذاشته شد و یک وحدت اجتماعی به وجود آمد، اون وقت میشه ازش انتظار آثار زیاد داشت. اون وقت فئه قلیلش بر فئات کثیر غلبه خواهد کرد. اما فئه ای باید باشه. من حدس میزنم، گمانم اینه که شما عزیزان بتونید یک فئه الهی پیروز که مورد تأیید خدای متعال و نصرت الهی باشید و مشمول دعاها و عنایات خاص ولی عصر عجل الله فرجه الشریف میتونید تشکیل. این کم کاریه، این کم توفیقی است که خدای متعال نصیب شما کرده. حالا صرف نظر از این که در این کشورهای پهناور دنیا چنین امکانی کم فراهم میشه، در کشور اسلامی خودمون چنین جمع مخلص هدفدار آماده به خدمت دارای شرایط خاص شناختی و روانی و ایمانی باشند کم پیدا میشه. در حتی حوزه علمیه قم که مرکز تشیع ام القرای اسلام است، ما جایی را سراغ نداریم که یه همچو جمعی را با اهداف مشخص با ذهنیت‌های متقارب با اخلاص قابل توجه در حد نصاب سراغ نداریم. حالا اگر هستند انشاءالله که بیشتر باشند، صدهاش باشه، اما بنده سراغ نداریم. حالا که خدای متعال این شرایط برای ما فراهم کرده، افراد همدل هم هدف دارای اهداف مشترک شناخت‌های مشترک، بیاییم این فرصت را غنیمت بشماریم، یه خورده مایه بگذاریم، وقت بگذاریم، با هم دیگه هم فکری کنیم، همدلی داشته باشیم تا یک فئه خداپسندی به وجود بیاریم. اگر چنین فئه مرضی خدا و اولیای خدا فراهم شد، باید کلاهمون رو بندازیم به عرش، ببالیم به خودمون، در پوست خودمون نگنجیم که وعده پیروزی حتمی شامل خالق ما خواهد شد. اما این شرط رو داره، اولش باید خود زحمت کشید، وقت گذاشت، اختلافات سلیقه‌ای رو کنار گذاشت، بیشتر همدلی کرد، روی جهات مشترک بیشتر تکیه کرد و این رو یک هدفی، یک آرمانی برای خودمون بدونیم، یک کار مقدسی بدونیم که ارزش داره وقت برای صرف کنیم، سفر بکنیم، با هم دیگه ارتباط داشته باشیم، مطالعه ای داشته باشیم و کارهایی که به هر حال شأن کار یک گروه فرهنگی هست. امیدوارم که خدای متعال به همه ما توفیق بده که این قدم بلند را در راه تحقق اهداف خدا پسندمون برداریم و یک گروه متشکلی که مشمول عنایات خاص ولی است اجل الله فرجه و شریف باشه، به وسیله شما عزیزان تشکیل بشه و بتونیم خدمات ارزندهی به اسلام و تشیع و حفظ دستاوردهای انقلاب داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.